أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا، مشفي ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. و الى اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خدمة سران المعظم در شب ختم این محفل محترم، ادامه آیه 27 و آیه 28 سوره مبارکه بقره رو تقدیم می‌کنیم. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند متعال در تشریح شخصیت فاسق فرمود: فاسق کسی است که ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسی است که تعهدات خود رو با خدا می‌شکند و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اون چرا که خداوند دستور وصله و اتصال به اون داده است قطع میکنند. اولئک هم الخاسرون، اینها کسانی هم که افساد در زمین میکنند و اینها خسارت دیدگانند. بخش ابتدای سوره مبارکه رو توضیح دادیم خدمت سروران عزیز و گفتیم که انسان موجودی است متعهد. قرآن کتابی است که اثبات تعهد انسان می‌کند. خداوند آدمی را به گونه ای آفریده است که به تعبیری که دیشب خدمت عزیزان بازگو شد، سرمایه گذاری فراوانی بر وجود انسان کرده است، ذات احدیت. و به لحاظ اون سرمایه گذاری هایی که شده است، این موجود را به همون مقدار متعهد قرار داده است، زیر بار مسئولیت شانه او را نهاده است. خدای سبحان مجموعه وجود را و سخر لکم ما فی الارض جمیعا، مجموعه کره زمین و موجودی خاک را مسخر انسان قرار داده است. خلقت لیبن لآدم، یبن آدم، خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت لعجلی، فرزند آدم، من همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خود آفریدم. این مسیر تعهد آدمی است، بسیار بسیار تعهد سنگینی است در قبال خالق. خدای سبحان نسبت به انسان تعهداتی دارد، از انسان تعهداتی طلب می کند و وفا و استیفا این دو پیمان طرفینی است. فرزندان آدم، اوفو به عهدی، شما وفای به عهد من بکنید، شما وفای به عهد خودتون بکنید تا من هم وفای به عهدم بکنم. در توضیح این تعهداتی که انسان دارد نسبت به خداوند متعال، بسیار زیبا خدای کریمه مطرح فرمود: و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. مجموعه تعهدات انسان در دو وادی است. آدمی مأمور به وصله و اتصال با دو جهت و دو بعد است: یک، در بعد اتصال با مبدأ علی اعلی و آفریدگار خیش، دوم، در ارتباط با بشر و بنی نوع دیگر و انسانها. انسان نسبت به خالق تعهداتی دارد. انبیاء الهی آمدند تا ایجاد اتصال و ارتباط بین انسان و خدا رو سر لوحه کارشون قرار بدند. این بخش اول اهداف انبیاء جلیله الهی و عظیمه بود. بخش دوم اهداف اونها آن بود که بین انسان و انسان اتصال و ارتباط برقرار کنند، آدمی رو از انزوا برون بیاورند، او را با روابط، امروز این اصطلاح دهکده ارتباطات جهانی را عزیزان می شنوید، این یه ندای فطرت درون انسان است، ارتباط و ارتباطات. خداوند انسان را موجودی مرتبط قرار داده است، نه منزلی و انزواگرا. ابتدا ارتباط اول با خود او، اونگاه ارتباط با دیگران و فرزندان دیگر آدم. انسان نمیتواند بدون خدا زندگی کند. جامعه بدون خدا محکوم به فنا و نیستی و نابودی است. امکان جز این ندارد. مسیر زندگی بدون خدا زوال، نکبت و انحطاط است و جز این نیست. انسان بدون خالق او حیوانی بیش نخواهد بود. او زندگی انسانی ندارد. انبیا آمدند تا این ارزش رو به بشر تذکر بدهند و دل او را با مبدأ علی اعلی مرتبط کنند، وصله با حق. حال هر که در این جهت نقش اساسی و مؤثر دارد جزء سرلوحه و دستور اصلی انبیاست. اشاره کردیم صلات اون، زکات اون، حج اون، جهاد اون، تمام این مسائل، اینها تعالیمی است که انسان رو با خالق خود مرتبط میکند. و در بعد ارتباط دوم گفتیم ارتباط و وصله انسان با انسان است. هر آدمی نسبت به محیط پیرامون خود تعهداتی دارد. هر گونه ارتباط اجتماعی ایجاد کردن تحت تعهد است. انسان اگر رابطه ابوت دارد، اگر رابطه بنوت دارد، اگر فرزند دارد، اگر فرزند است، در هر دو مقام تعهد دارد. در زندگی زناشویی زوجین تعهد دارند. در اجتماع همسایگان تعهد دارند. ارباب رجوع تعهد دارند. رعیت با والی متعهدند، طرفینند. در معاملات، در تجارت، طرفین معامله متعهدند نسبت به دیگر، نمیتوانند بدون تعهد باشند. خداوند اصلا انسان رو بدین گونه آفریده است و این توقع رو از انسان‌ها دارد و این بار رو بر دوش بشر قرار داده است. خب توضیح این دو شب گفتم، این به عنوان اتصال بحث امشب بود که کفایت می‌کند. به دنبال آن فرمود ولیقطعون ما امر الله به ان یوصل. فاسق اون کسی است که قطع میکند اون چرا که خدا دستور اتصال به اون داده است و نتیجه اون به یفسدون فی الارض. انگامی که انسان تعهدات خود رو در قبال خدا و خلق انجام نمیدهد، نتیجه اون فساد است و یفسدون فی الارض. اگر محاکم قضایی وقت رسیدگی و فرصت رسیدگی به برمنده های قضایی را ندارند، اگر دادگستری های هر کشوری در دنیا را شما میبینید ازدحام و شلوغی فرا گرفته است، این چیزی نیست جز این که انسان نخواهد بود. این نیست جز این که انسان از زیر بار تعهدات انسانی خارج میشود در برخوردهای اجتماعی، لذا استکاک به دنبال آن میآید. هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند. انگامی که یک نفر از تعهد خود کوتاهی میکند در جامعه، نتیجه آن درگیری، نتیجه آن نزاع است و نتیجه آن محاکمه و دستگاه قضایی خواهد بود، جز این نیست. همان گونه که در مسئله بهداشتی و حفظ و صحت این مسئله را داریم، انگامی که بهداشت در جامعه حاکم باشد، نتیجتا تقلیلی خواهد بود در آمار بیماری ها و ابتلاعات جامعه. و این اصلی است که امروز در دنیا بهداشت را در درمان مقدم می‌دارند. همین گونه اگر انسان‌ها تعهدات خودشون را عمل کنند، یقیناً اون عواقب بعدی و اون فسادهای بعدی نخواهد بود. فرمودین انسان‌ها فاسق کسی است که ارتباط خود را با خدا و خلق قطع کرده است، تعهد ندارد، نتیجتاً به یفسدون فی الارض، افساد در زمین به دنبال اون می‌آید. اولئک هم الخاسرون، اون کسانی که فساد در زمین می‌کنند، اون کسانی که این گونه قطع ارتباط با خدا و خلق به شکل صحیح اون کردند، اولئک هم الخاسرون، اینا شکی نیست که خسارت دیدگانند. خب این کلام رو عرض کنم که آیه بسیدیشان به پایان برسد. این کلمه خاسرون در قرآن مکرر تکرار شده است. اولئک هم الخاسرون، خاسر را ما زیان دیده و زیانکار ترجمه می‌کنیم، اما مراتب زیان متفاوت است. تازیان دا چه حد و پایه‌ای باشد؟ گاه ممکن است یک تاجر محترم هنگامی که جنسی را که خریده است به همان قیمت خرید و رأس المال معامله می کند، این معامله را یقینا می گوید زیان کرده. هنگامی که یک کاسبی می خواهد مثلا سود 20% رو در یک معامله داشته باشد، وقتی که در این معامله 2% سود می کند به جای 20%، می گوید یقینا زیان کردم، خود را خسارت دیده می داند. گاه خسارت این گونه است. گاهی یک کسی معامله می کند و در این معامله از رأس المال 10% و 20% این جنس رو می فروشد، این رو هم زیان می گوییم، این رو هم خسارت می گوییم. گاهی یک کسی معامله می کند و در این معامله کل رأس المال رو از کف می دهد، این رو هم زیان می گوییم. آن زیانی که به قیمت از کف رفتن کل موجودی باشد،
اون زیانی که به قیمت از دست رفتن رأس المال به کلهی و کمالهی به تمامه باشد، اون رو قرآن خسارت میگوید. خسارت یعنی از کف رفتن تمام موجودی، نه بعض موجودی، نه از کف رفتن سودی که ممکن است حاصل گردد. فرمود اولئک هم الخاسرون، اون کسانی که ارتباطشون رو با خدا قطع میکنن، اونها که ارتباط صحیح با جامعه و انسانها ندارن و در قبال خلق خدا تعهدی ندارن و هیچ فرقی برای اینها نمی کنند مسائل اجتماعی، اینها هیچ تعهدی در قبال شؤونات اجتماعی ندارند، اینها کسانی هستند که افساد در زمین می کنند و اولئک هم الخاسرون. اینها خسارت دیدگان واقعی اینها هستند، اینها اون سرمایه عظیمی که خداوند متعال به ایشان داده بود و با این سرمایه می توانستند بهترین تجارت ها را انجام بدهند و بهترین سود ها را در این سراچه دنیا ببرند، که از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، که دنیای بازارچه ایست به تعبیر حدیث، جمعی در این دنیا سود می برند و جمعی زیان می کنند. اولئک هم الخاسرون، اونها که این مشی و این مرام رو گرفتند کل موجودی و سرمایه را از کف دادند. خداوند سرمایه‌ای بس عظیم به انسان داده است، وجودی که خداوند متعال به انسان داده است، کرامتی که نسبت به انسان کرده است، همین رأس المال و سرمایه انسان رو تشکیل میدهد. 60 سال عمر یک انسان، 50 سال عمر یک انسان، 80 سال یک عمر انسان، این یه مجموعه رأس المالی است که خدا به آدمی داده است تا به این رأس المال بتواند تجارتی پسندیده و عالی داشته باشد. انگامی که ذره ذره و جرعه جرعه از کف میدهد، لحظه ها میرود، دقایق میرود، ساعات میرود، هفته ها و ماه ها و سال ها میرود و در قبال اون جز زیان حاصل نمیگردد. اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون. این خسارت عظیمی است که خدا این رو خسارت میداند، اینی که عمر از کف برود و آدمی پشت سر خود بنگرد و جز نگرانی و سوء نبیند، این که انسان پشت سر خود رو بنگرد و از مجموعه عمر هیچگاه احساس رضا به او دست ندهد و هیچگاه از برخورد خود با طبقات دیگر جامعه و با خدا راضی نباشد، این رو خود خسارت دیده میگویند. این کسی که کل موجودی رو از کف داده است، این رو گاه مکرر عرض کردم خدمت عزیزان در تفسیر سوره بارکه والعصر، انگامی که فخر رازی در تفسیر خود بحثی رو می نویسد اشاره می کند که من در کلمه والعصر ان الانسان لفی خسر متحیر مانده بودم. خدا میگوید تمام انسان ها در مقام خسارت هستند، همین خسارت از کف دادن رأس المال و کل موجودی و نتیجتا کل سود رو از کف دادن. من متحیر در فهم این آیه کریمه بودم، روزی در کوچه های بغداد دیدم عربی مشغول فروختن ثلج است، دیدم یخ میفروشند در گرمای شدید 40 درجه و 45 درجه بغداد. هنگامی که دیدم این عرب فریاد در میآورند، فریاد در میآورد، برسید به فریاد اون کسی که، برسید به داد اون کسی که اگر نخرید کالا و مبیع او را، او خسارت می‌بیند و خسران بر او خواهد بود. من متحیر ماندم. بلعصر ان الانسان لفی خسر، ببینم این عرب چه میگوید. ایستادم و صحنه را نگاه کردم، ساعتی نگذشت دیدم قطره قطره این یخ‌ها آب شد، آب شد، آب شد، بر زمین رفت و درهمی حاصل این فرد نشد و کل سرمایه را از کف داد. یک مرتبه دو دستی بر سر زدم و فهمیدم بلعصر ان الانسان لفی خسر یعنی چه؟ یعنی بر مرز 60 سالگی ایستادم، ساعت به ساعت عمر را از کف دادم، اما هیچ عائدی ندارم. افسوس که عمری به یغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. اونها که این گونه عمر را از کف دادن، اولئک هم الخاسرون، اینها خسارت دیدن. سرمایه عمر آدمی عزیزان با هیچ چیز برابری نمی کنند. فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. امیرالمومنین فرمود بدانید نیست بهای وجود نفیس شما انسان ها مگر رضوان الهی بهشت. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. مباد ارزان بفروشید این وجود را، اگر ارزان فروختید اولئک هم الخاسرون، خسارت دیدید، سرمایه را از کف دادید. خداوند متعال به اونها که قطع ارتباط با حضرت او می کنند، اونها که تعهدات لازم رو با جامعه ندارن و نمی توانند رفتاری صحیح با فرزندان دیگر آدم برقرار کنند، اینها رو اولئک هم الخاسرون معنا می کنند. یفسدون فی الارض، اینها فساد در زمین می کنند و اینها کسانی هستند که خسارت دیدند. و به تعبیر همان سوره مبارکه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینجاست که انسان باید به خود بیاید و از هر کجا که میتواند از هر کجا که میتواند به اندوخته خود بپردازد، از هر کجا که میتواند اعتبار از گذشته عمر خود بگیرد و بتواند بهترین استفاده ها را از این سباهی که در پیش دارد و نمیداند آیا چه مقدار استیفا و پای از عمر دارد، قدر نعمت عظیم الهی را که هر نفس آن از اعظم نعم الهی است داشته باشد و به بهترین شکل ممکن اون رو بهره برداری و استفاده کند. فرمود و لاکم القاصد. خب این بخش پایانی آیه شریفه 27 از این سوره مبارکه بود. به دنبال اون یک شکوایی و گله‌ای رو خداوند مطرح می کند و یک تذکر زیبایی را نسبت به جامعه انسانی مطرح می فرماید. فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. انسان ها کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، چگونه شما می توانید کفر به خدا بورزید و حال اون که شما مردگانی بودید خدای سبحان شما رو زنده کرد، اونگاه می میراند و سپس به سوی او رجوع و بازگشت دارید. کیف تکفرون بالله، به اصطلاح کیف اسمی است که با اون کیفیت رو سوال میکنن، با او چگونگی امری را سوال میکنن، از حالت سوال میکنن. کیف تکفرون بالله، شما به چه کیفیتی، شما چه خصوصیتی دارد که کفر به خداوند متعال میبرزید، شما چه حالی در کافر شدن، چه خصوصیتی دیدید که کفر به الله العلی العظیم دارید و نعم ذات سبحان را و موقعیتی که او به شما داده است نادیده میگیرید در زندگی خود. کیف تکفرون بالله، به طور کلی ایمان به خداوند صدها دلیل دارد، هزاران دلیل دارد. ما اگر به چشم بصیرت نگاه کنیم گرایش به حضرت احدیت اولا در نهاد و فطرت هر انسانی وجود دارد. فطرت الله التي فطر الناس عليها، خداوند گرایش و عشق به ذات مبارک خود را خدا گرایی در درون تمام انسان ها نهاده شده است. این مدار فطرت هر انسان است. اگر این فطرت نابود نشود به دست خود انسان ها و پرورش داده شود، اولین دلیل وجود ذات احدیت فطرت خود انسان هاست. افل الله شک کن فاطر السماوات و الارض، اگر کسی به فطرت مراجعه کند، فطرت بیدار، امکان شک و تشکیک در وجود ذات سبحان وجود ندارد. تمام آفرینش تجلی سبحانی است، تمام آفرینش پرده عنایات رحمانی است، تمام وجود گواه شاهد صادق در آستین باشد، تمام هستی دلالت بر حضرت سبحان دارد. همان گونه که صاحب مصیبت ایام وجود مقدس ابی عبدالله الحسین در اون فقره بسیار بسیار متجلی و قرر از مطالب زیبا مناجات و دعا و شیرین عرفه، انگامی که بر فراز جبل الرحمه میخوان حسین ابن علی به این جملات رو میگفت: خدایا ایکون و لغیر کمر از ظهور مالی تلک، خدایا متا قبض حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیک، خدای حسین تو کجا نبودی و کی نبودی که من دنبال دلیلی بگردم که این سو و اون سو با هم تو را ثابت کنم، تو کی مخفی بودی؟ اون چه نیست نیاز به اثبات دارد، اون چه که هست آفتاب آمد دلیل آفتاب، تو نیاز به اثبات نداری، آفتاب آمد دلیل آفتاب، متا قبض حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیک، ان یکون لغیر که من از ظهور مالی سلک، آیا دیگر اشیا بیشتر تو را به من اثبات می کنن که من متوسل بشم در راه اثبات وجود تو به اشیاء دیگر؟ تو خود گواه خودی، تو خود گواه خودی، خدای من متا قبط حتا تحتاج الى دلیل ید الله علیک، ان یکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، تا آنجا که فرمود عمیت عین الله تراک فلا تزال علیک رقیبا، خدایا کور باز اون چشمی که تو را نمی بیند و حال این که تو مدام ناظر و حاضر بر او هستی. عمیت عین الله ترا، کی رفته ای زدیده که پیدا کنم تو را، کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آی تازه حسن، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اثبات وجود خداوند متعال صدها و هزاران دلیل دارد. اون چه دلیل ندارد که اینجا محل سؤال است، کیف تکفرون بالله، کفر به خدا دلیل ندارد عزیزان، همان گونه که انکار معاد دلیل ندارد اما اثبات معاد صدها دلیل دارد، همان گونه که انکار نبوت دلیل ندارد اما اثبات نبوت صدها دلیل دارد. اصلی را که خدا تأسیس کند این چه این است، مدلل است، مبرهن است، متقن است. اثبات وجود خداوند متعال دلیل نقلی دارد، دلیل عقلی دارد، دلیل حسی دارد، دلیل عرفانی و درونی و نفسانی و وجدانی دارد، اما کفر به خدا دلیل ندارد. کیف تکفرون بالله، شما چگونه کفر به خدا می‌ورزید و حالی که امکان ندارد، ما دلیلی نداریم بر این که کفر به خدا ورزیده شود. حال شمنه برای شما میگوییم مع این که با این خصوصیت فکنتم امواتن فاحیاکم، شما مردگان بودید آنگاه خدا شما انسانها را زنده کرد، ثم یمیتکم پس شما را میمیراند، ثم یحییکم آنگاه مجدد شما را زنده میکند، ثم الیه ترجعون سپس به سوی او رجوع دارید. اینجا دو سه نکته قابل ذکر است که بسیار بحث حساسی است خدمت سرور عزیز، تا حدی که مستدعی سخن باشد امشب به سمع مبارک برسانم. فرمود کنتم امواتا، سابقه شما انسانها موت بود، فاحیاکم آنگاه خدا شما رو زنده کرد، سپس میمیراند خدا شما را، سپس زنده میکند. آنچه مسلم است در سابقه وجودی انسان عدم است، یعنی ما انسانها در عدم بودیم مسئول وجود، کان الله ولم یکن معه شیء، خدای سبحان بود و با او کسی نبود. اراده او زمانی تعلق گرفت که انسان را از عدم به وجود آورد. هر شیئی که در صحنه وجود وجود دارد و مطرح است، سابقه و الگوی قبلی در آفرینش ندارد. این معنای بدیع بودن خداوند متعال است. ذات احدیت بدیع السماوات و الارض، خدای سبحان نوآور وجود است، یعنی آنچه را که نبوده است به وجود آورده است. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا نگذشت زمانهای طویل و طولانی در مجموعه آفرینش و خلقت خدا که از انسان خبری نبود در هستی و نامی از انسان نبود، تا اون زمانی که خداوند متعال اراده کرد انی جاعل فی الارض خلیفه و اراده هر تعلق بگیرد در خلافت خود در زمین و انسان رو در زمین به وجود بیاورد. سابقه قبلی انسان ها عدم است. خب این از جهت تجربی هم که بحثی در این نیست. اگر این کره زمین 4 میلیارد سال است که در مجموعه سابقه دیرینه حیات خود بیچرخد، طبیعی است که بیش از 1 میلیون سال ما سابقه حیات انسانی در این کره نداریم. اون 1 میلیون سال هم که سابقه حیات انسانی داریم، سابقه حیات انسانی متمدن که نداریم. ما مجموعه تاریخی که از بشر داریم، مجموعه زندگی مدونی که از انسان داریم، چیزی حدود 6000 سال میشه. و اون چه گزارشات مذهبی ماست، من جمله تورات دارد، من جمله بعد از ادله روایی ما دارد، سابقه وجود حضرت آدم در روی کره خاک و فرزندان او بیش از 8000 سال نخواهد بود. قبل از اون هم اگر انسان‌هایی بودند، اگر ناندرتال بود، اگر کرومانیون بود و بقیه انسان‌ها بودند که در زمین شناسی در ژئولوژی بعضاً بحث اونها می‌شود، اینها که انسان‌هایی نبودند که مد نظر تکلیف الهی باشند. اینها با این نسل موجودی که شما آیان و عزیزان هستید برابری نمی‌کردند. اونها نسل دیگر و حکایت دیگری داشتند و این موجودی امروز کره زمین جماعت و نسلی دیگر و بافتی دیگرند به طور کلی. این موجودی امروز، اینها سابقه عدم دارند، اینها نبودند. زمینی که نبوده است که جایگاه انسان نبوده است. خداوند متعال از عدم شما انسانها را به وجود آورد. فرمود کنتم امواتن، این امواتن، کلمه اموات احتمالا یا جمع میت است یا جمع میت است. میت و میت هر دو استعمال دارند. نهایت فرق لغوی این دو این است که میت به کسی میگویند که الان یک کلوب تام و یک شیف الاسواق، اون کسی که ممکن است الان میخورد، میخوابد و به ظاهر زندگی میکند، اما به زودی زود اسیر مرگ است. به زودی زود حکم مرگ در حق او اجرا میشود. به چنین انسانی میت میگویند. خداوند سبحان وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پیغمبر خود رو خطاب قرار میدهد، یا رسول الله انک میت و انهم میتون. پیغمبر هنوز حیات دارد و زندگی دارد، خدا او را میت میرامد. انک میت و انهم میتون. میت به کسی میگویند که ولو الان زنده است، اما حکم مرگ در حق او لازم الاجراست و هیچ استثناء و تخفیفی ندارد. وقتی که در شب عاشورا بعضا جملاتی بین وجود مبارک حسین ابن علی و زینب کبری سلام الله علیها رد و بدل می شد، من جمله وقتی که تأثر خودشون رو از زینب در بعض از مسائل بازگو می فرمودن، بعد حضرت همین جمله رو فرمودن: خواهر من، مگر من عزیزتر از جد رسول خدا هستم؟ مگر من از پدرم علی عزیزترم؟ مگر من از مادرم فاطمه عزیزترم؟ حکم خداوند متعال و سنت مرگ در تمام نظام آفرینش جاری و ساقی است. اهل الارضه اهل زمین میمیرند، اهل آسمان میمیرند و من هم طبق این نظام اثر الهی در مسیر مرگ قرار دارم و این تأسفی ندارد. و این تکن الابدان للموت انشأت، اگر خدا این جان را برای مرگ آفریده، اگر این بدن در مسیر مرگ است و این تکن الابدان للموت انشأت، فقتل امرئ به سیف بالله افضل، پس بهترین نوع مرگ را من انتخاب می کنم که کشته شدن و قطعه شدن در راه رضای حضرت دوست باشد. من از این موجودی خود بیشترین استفاده رو می کنم و این بدن رو تکه تکه تقدیم حضرت دوست می کنم. این نوع مرگ رو من انتخاب می کنم. سنت مرگ، سابقه مرگ در نظام هستی، میت اون کسی که الان ممکن است زندگی کند اما حکم مرگ در حق او قطعی است. اما اگر جنازه مقابل شماست و انسانی مرده است، این رو میت میگویند. میت و موتا اون کسی است که الان جان داده است و جنازه است، اما میت ممکن است در آینده بمیرد یا الان مرده باشد. این فرق کلمه میت و میت است که هر دو رو در قرآن به استعمالات داریم. کیفت کرون بالله و کنتم انباتن، شما انبات بودید. میت یا میت فرقی نمی کند، هر دو یکی از معانی موت یعنی نقطه مقابل حیات است. به اصطلاح موت و حیات با هم تقابل تضادی دارند، هر دو از مقوله وجودند، از عدمیات نیستند. به نظر بعض از بزرگان هنگامی که ما مرگ رو بخواهیم معنا کنیم، نقطه مقابلش حیات است. حیات یعنی منشأ ادراک، حیات یعنی منشأ احساس، حیات یعنی منشأ قدرت، حیات یعنی منشأ علم. علم، قدرت، احساس، ادراک، تمام اینا از برکات حیات است، تمام از آثار حیات است. میت و موت یعنی اون زمانی که نه ادراک وجود دارد، نه احساس وجود دارد، نه علم، نه قدرت. انسان ها کنتم اموات، این اموات غیران. ببینید بحث رو نمیشه بگذارم خدمت عزیزان. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اینجا دو مرگ مطرح است. شما قبلا مرده بودید، شما رو زنده میکنیم سپس میمیرانیم. آیا اون مرگی که خدا اول برای کل انسان ها میگوید با اون مرگی که در انتظار ماست یکی است؟ نه، اون مرگی که در انتظار ماست چیز دیگری است و اون مرگی که خداوند سابقه تمام انسانها را مرگ می داند که شما از مرگ به وجود و حیات آمده اید، این چیز دیگری. اون یعنی عدم. این مرگی که ما در انتظار آن هستیم توضیح و تفسیر او را خواهیم گفت. چیز از زیباترین، از لذیذترین، از باشکوهترین پدیده های الهی مسئله مرگ است در مکتب اهل بیت و خصوصا برچمدار بزرگ کربلا که به اون اشاره خواهم کرد. اون مرگی که ما در گذشته داریم یعنی عدم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، شما تمام انسان ها معدوم بودید، میت بودید، یعنی منشأ اثر نداشتید، نه علمی بود، نه قدرتی بود، نه ادراکی بود، نه احساسی بود، نه شناختی بود، از عدم که چیزی برمی‌خیزد. اونگاه فاحیاکم، خدا تعلق گرفت امر او به این که کالبدی بیافریند، نفخت فیه من روحی، از روح الهی خود در او بدمد، آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش، نام آن آینه را احمد داد. حکمت بالغه حد تعلق به آن گرفت که تمثال بسازد، در او نفخه ای از روح خود بدمد و او را آدمی و بشر بنامد و در این خاکدان برای او مقدار مقرری زمان تعیین کند و در این محبس باشد. اونگاه تو را به کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاده است، که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. باز خدای سبحان برگرداند این موجود را به اونجا که از اونجا آمده است و حکم تعلق گرفته است. پس اولا کنتم امواتا، نبودید معدوم، فاحیاکم، امر حق تعلق گرفت و بالاترین نعمت که وجود است به شما انسانها داد، شما را حیات داد، شما را وجود داد، فاحیاکم ثم یمیتکم. اما خداوند اگر حیات به شما انسانها داد، این حیات را سرمد و پایدار قرار نداد. خداوند متعال به شما وجود در زندگی داد، حیات داد، منشأ آثار و برکاتتون کرد، اما به دنبال آن یمیتکم، مرگ رو در انتظار شما انسانها قرار داد. چیزی پدیده‌ای به نام مرگ در انتظار شماست. اونجا موت بود یعنی عدم، اینجا اماته است یعنی میمیراند خدا. اونجا میراندن الهی نبود، عدم ازلی بود، نابودی مطلق بود، اونجا وجود آمد، سپس عدم نیست، این آن قبلی نیست، بل این اماته است یعنی این میراندن الهی است.
یمیتکم، اونگاه بعد از این سابقه حیات خدا شما رو میمیراند، ثم یحییکم، سپس شما رو مجدد زنده میکند بعد از این مرگ، ثم الیه ترجعون، اونگاه به سوی او مراجعه میکنید. دو بحث داریم اینجا خدمت عزیزان. یک بحث اولا در یمیتکم، در خود مسئله مرگ و یمیتکم، اونگاه در این که اینجا فرمود ثم یحییکم، بعد از مرگ مجدد زنده میشید. خب ما احساس میکنیم بعد از مرگ خدا کجا انسان رو زنده میکند؟ ما معتقدیم که این بهار نوز بعد برگری هست آیت بر وجود در. ما احساس میکنیم بعد از مرگ خدا کجا انسان رو زنده میکند؟ ما معتقدیم که این بهار نوز بعد برگری هست آیت بر وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود، همان گونه که طبیعت میمیرد جان میدهد و زنده میشود، انسانها میمیرند و جان میدهند، اونگاه علی الصباح قیامت که سر ز خاک برآورم، اونگاه در صبح یوم النشور انسانها زنده میشوند و حیات مجدد رو در عالم قیامت و زندگی باقی و جاودان ادامه میدهند. خب این ثم یمیتکم ثم یحییکم، بعد دنباله آیه فرمود ثم الیه ترجعون، بعد که زندتون کردیم باز رجوع الالله دارید، این دیگه معنا نداره. اگر مراد آیه و خداوند متعال این باشد که شما انسانها نبودید، اونگاه زنده کردیم میمیرید، شما رو میمیرانیم بعد زندتون میکنیم در قیامت، ثم الیه ترجعون معنا ندارد. یه چیزی در این وسط افتاده است، گویا یه حیات و ممات دیگری در این وسط وجود دارد که ثم الیه ترجعون دلالت بر اون دارد. گویا انسانها حیات و ممات مکرر دارند. در سوره مبارکه مؤمن یا غافر اونجا مطلب باز شده، القرآن یفسر بعضه به بعض، اونجا تفسیر این مطلب شده است. ربنا جمعی پس از مرگ میگویم، ربنا در قیامت میگویم، ربنا امتنا اثنتین فأحییت اثنتین فهل ارا خروج من سبیل، خدایا ما را تو دو مرتبه زنده کردی و دو مرتبه میراندی، آیا راه گریز و فراری در این صبح قیامت از این دهشت و وحشتی که دارد برای ما وجود دارد، یا باید با این وحشت بسازیم؟ چه باید بکنیم؟ این آیه شریفه و استفاده ای که از این آیه مبارکه خدمت عزیزان اشاره کردم، شرحش رو خواهم گفت، دلیل بر این است که انسانها دو مرگ و دو حیات در انتظار اون هاست. ما بعد از اون که به وجود و دنیا می آییم عزیزان دو مرگ داریم. یک مرگ همان است که با اون آشنا هستیم، یک مرگ همان است که با اون آشنا هستیم. به دنبال این مرگ باز حیات داریم، احیا داریم. هنگامی که میمیرد از تن چو برفت جان پاک من و تو، هنگامی که مردیم و اسیر قبر شدیم باز زنده میشیم. به دنبال این زنده شدن ثم یمیتکم، مرگ داریم باز میمیریم. به دنبال این مرگ ثم الیه ترجعون، بعد رجوع الی الله و زندگی بعدی داریم. میشه دو حیات و دو ممات. مشخص میشه که انسانها بعد از مرگ، قبل از این که پا به عرصه قیامت و اون صحنه جاوید و باقی و حیات باقی بگذارن، قبل از این بین دنیا و آخرت یک حیات دارن و یک ممات دارن. این کجاست؟ انسان بعد از مرگ، ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین، خدایا دو مرتبه ما را میراندی و دو مرتبه زنده کردی. خب اون مرگ قبلی که میراندن نبود، اون که خود به خود بود، عدم ازلی بود، از اینجا به بعد مطرحه. یک مرگ اینجاست که میمیریم در دنیا، مرگ بعدی کجاست؟ بین دنیا و آخرت یک مرگ دارد هر انسانی، و بین دنیا و آخرت هر انسانی یک حیات داره قبل از حیات قیامت. با همین تفسیری که الان کنم آیه رو مجدد نگاه کنیم، کنتم امواتا معدوم بودید، فاحیاکم خدا شما رو در دنیا زنده کرد، ثم یمیتکم میمیراند خدا شما رو، ثم یحییکم بعد زندتون میکند، بعد از این که زنده شدید اونگاه ثم الیه ترجعون، بعد از این حیات ثم للتراخی، ثم حرفیست که فاصله زمانی زیاد رو میرساند، بعد از این که حیاتی پیدا کردید بین دنیا و آخرت و مردید، اونگاه به سوی خدا رجوع میکنید. مشخص میشه یه حلقه مفقودهی در اینجا داریم که آیات دیگر قرآن توضیح و تشریح اون حلقه مفقوده رو میکند و در لسان مقدس ذرات مبارکه محمد آل محمد
شرح این حقیقت به شکل زیبا و جامع داده شده است. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. ما نام کلمه رو در قرآن داریم به نام برزخ. به طور کلی برزخ به معنای حاجز و فاصله بین دو چیز است. گاه پیغمبر مکرم اسلام وجود مبارک نبی گرامی هنگامی که چشم شریفشون و نازلینشون به سیماوی مبارک حسنه میفتاد، هنگامی که نگاه به این دو بزرگوار میکردن زیر لب تکرار میکردن مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. میفهمدن دو دریای با فضیلت و کرامت انسانی، این دو دریا التقا حاصل کردن. یه دریا علی است، یا علی جان، اون علی که موج هستی، کشتی و دریا تویی، هر تویی، پیدا و ناپیدا تویی، ای تو پیدا در ظهور ممکنات، ای تو مخفی در ضمیر کائنات. شیعیان را چون تو مولایی مباد، همچو بالای تو بالایی مباد پسر عبی طالب، تا نشد فرمودیان سر جلی، کس ندانست علی کیست علی. مرج البحرین یک دریا علی است، یک دریا فاطمه است، و از این دو دریا در و مرجان برون می آید، از این دو دریا حسن حسین برون می آید، از این دریا فاطمه برون می آید. پیغمبر این آیه رو به عنوان تمثیل تمثل زیر رب میگفتن، استشهاد میکردن. در همین آیه مرج البحرین یلتقیان بین هما برزخون، برزخ فاصله بین دو چیز را میگوین. البرزخ و حاجزون بین الشیئین، فاصله بین دو چیز را برزخ میگوین. قرآن میگوین و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. در پس سر انسان ها بعد از مرد یه برزخیست که تا قیام قیامت، تا زمان ایجاد قیامت این برزخ ادامه دارد، این فاصله ادامه دارد. عزیزان، ما زمان و فاصله ای داریم و عالمی داریم که بین دنیا و آخرت و قیامت اون فاصله می افکند که نام اون در قرآن برزخ است. انسان پس از مرگ و انتقال از این عالم وارد عالمی می گردد که نام اون عالم برزخ. در اون عالم انسان مجدد احیا می شود و زندگی پیدا می کند. در اون عالم انسان ها زندگی می کند. اون عالم بازداشتگاه موقت است. تمام انسان ها از آدم تا خاتم، از خاتم تا وجود مبارک بقیه الله العظم، تمام انسان ها پس از مرگ وارد این عالم می شند و تمام انسان ها در این زندان و در این بازداشتگاه موقت و در اون عالم که نام اون عالم برزخ است می مانند. و اونگاه با یه اعلام عمومی همه میمیرن جدا. تمام اونها که وارد برزخ شدن به این دنیا نیست برای اونها، تمام اونها که وارد برزخ شدن میمیرند و اونگاه به امر حضرت سبحانی مجدد نشور دارن، زنده میشن، وارد قیامت میشن. ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین. اون آیه شریفه اثبات این معنا میکنه. اینجا فرمود کیف تکفرون بالله فکنتم امواتا فاحیاکم، سپس زنده کردیم سپس میمیرانیم، ثم الیه ترجعون، نظر به پس از عالم و بعد از عالم برزخ دارد. برزخ عالمی است که هر انسانی بعد از مرگ منتقل به عالم برزخ شود. در احادیث و روایات ما به شکل دیگری صدر اونهاست. شفاعت در صدر اون اعتراضات ناب و خاص شیعه است به شکل صحیح اون که بارها در مباحث خدمت عزیزان گفته ایم و مجال تکرار اون نداریم. شفاعت یک، معراج دوم. معراج اون برنامه آموزش فشرده ضمن خدمتی که خداوند متعال برای انبیاء خویش داره که اینها را بازآموزی. امروز تمام متخصصین دنیا اینها روز به روز نیاز بازآموزی دارند. اینها روز به روز باید به حقایق جدید دنیای تحول علمی آشنا بشن. انبیاء الهی در صدر تمام متخصصین نیاز به چنین چیزی دارند. و اون کسی که باید به اینها تعلیم بدهد خداست و خداوند انبیاء را به معراج میبرد. معراج چنین تفسیری را دارد، چنین توجیهی دارد. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام رو دو شب رمضان خدمت عزیزان بازگو کردن در شبهای رمضان. معراج از اصول مسلمی است که باید پذیرفت. اونجا که پیغمبر حقایق تمام اشیاء رو دید، اونجا که پیغمبر تصویر حقیقی تمام افراد رو دید، اونجا که با زیر و زبر آفرینش با تمام بنیاد وجود پیغمبر مکرم اسلام علیمانه و عالمانه آگاه شد، اون معراج است. تمام انبیا داشتن، هر کدام در سطح خودشون به حد خودشون، اما پیغمبر اسلام در اوج دارد چون عظمت کار او برتر از دیگران است و مکرر معراج دارد پیغمبر اسلام. معراج سه سوم در بعض از احادیثی که این سیاق رو دارد رجعت رو معنا کردن. حال رجعت بازگشت ذوات مقدسه، آیا بازگشت حکمی است یا بازگشت شخصی است؟ این دیگه در این مقوله بحث ما نمی گنجد. چهارمین چیزی که مطرح فرمودن مساءلت القبر، مساءلت القبر، سؤال و جواب قبر. قبر کجاست؟ از چیزهایی که مسلم است بدون بروی برگرد باید قبول کرد و پذیرفت مسئله و سؤال قبر است. خب مشابه این باز هم تعبیر داریم. در احادیث دارد القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. قبر هر انسان مسلمانی یا باغی از باغهای بهشت یا یک گودالی از گودالهای پر آتش جهنم مثلا، اینطور میشه تعبیر کرد این قبر. یا مثلا شما شنیدید یکی از چیزهایی که بسیار بسیار تذکر اون دادن و برخاستگاه اون هم زبانه. زبان انسان منشه چند چیز میشه. یکی از اونها زیغ اللحب، زیغ القبر، فشار قبر. فشار قبر از زبان برمیخیزن. عاملی که برای انسان فشار قبر میارد زبان از عزیزان، یا به غیبت، یا به دروغ، یا به بهتان و تهمت. این سه گناه هم که موجب فشار قبر میشن. و این فشار قبر یعنی چه؟ این فشار قبر، اون عالم قبر، این آیا مراد از قبر همینه که ما میبینیم؟ آیا مراد از قبر همینجاست که این جسمی که از جان رفته است میافکنن داخل این که الان به شکل بتونی اون را آماده میکنن دوم درشتاتستان با قیمت گزاف بالا؟ آیا همین مراد قبر همینه؟ یعنی در همین محیط میان سوال جواب میکنن؟ آیا در همینجا این رو فشارش میدن و این استخوانهای میت مثلا کوبیده میشه به هم له میشه؟ آیا مراد همینه؟ انسان ها در همینجا میمانند، در همین بیت خانه بتونی میمانند تا قیام قیامت؟ مسلم که نیست. القبر اما روضه من رياض الجنه، همین 280 سانت یکی از باغهای بهشت است و یا باغی از جهنم؟ ابدا که نیست. اون عالمی که در قرآن انسان ها میلیاردها انسان وارد اون شدند، اون بازداشتگاه موقتی که تا قبل از قیامت تمام انسان ها باید وارد اون بشن، در قرآن نام اون برزخ است و در روایات اهل بیت عصمت و طهارت نام اون عالم قبر است. فشار قبر یعنی اون سنگینی و زیری که هر انسانی پس از مردن در انتقال برزخ دارد. ورود به اون عالم بسیار سخت و سخت است. اینی که به انسانی که مرده است و روحی که از بدن، روح انسان بارها گفتیم در مباحث، روح انسان راکبی است که بدون مرکب نمیتواند سفر کند. عزیزان روح رو بسیار بسیار عمیق بدانید. از اعاجب و عجائب خلقت خداوند متعال روح آدمی است. این روح بدون مرکب نمیتواند سفر کند. همیشه نیاز به ماشین دارد روح انسان. الان این ماشین روح است. الان راننده از این پیاده میشه، سوار میشه. روح انسان این رابطه را با این بدن دارد، با بدن من و شما دارد. هنگامی که به امر الهی قبض روح میشه، نزع روح میشه، این روح از این بدن برون کشیده میشود. یعنی نه که داخل این بدن است که بیاد بیرون، یعنی اون القبه و ارتباط این به شکل کامل قطع میشه، نه به شکل موقت مانند خواب. در خواب القه روح با بدن تا حدی قطع میشود، اما نفس نامیه کار میکند، ولو نفس ناطقه کار نمیکند مثلا. اما با مرگ تمام رشته اتصال بریده می شود و نزع است. شنیدم به هنگام نزع روان به هرمز چنین گفت نوشی روان، اون برون کشیدن کامل و قطع علقه کامل رو نزع می کن. وقتی روح از این بدن در میاد می مونه بدون مرکب، بدون ماشین معطل منتظر وسیله، نمی تواند. روح بدون وسیله بزرگترین شکنجه برای روح انسان ماندن بدون مرکب است. وقتی که بدون مرکب ندارد و از زمانی که انسان میمیره و وارد برزخ میخواد بشه، اینجا جاییست که منتظر مرکبش بدن. بعضی از انسانها رو سری مرکب میدن در ورود برزخ، بعضی از انسانها میمانن. این فشار قبر است، این فشار قبر است، این زیغ لحد است. این جاییست که یعذب عذاب شدید روح اینجا آغاز میشه که روح انسان میمانه. زبان برای اون که در روایات در وحشت اون ساعات وجود دارد زبان نیست عزیزان، بیان قاصر است از گفتن اون وحشتی که باعث می شود که صاحب مصیبت این ایام وجود مقدس سجاد علیه الصلاة والسلام فریاد برآورد آه آه من زیغ لحدی، آه آه من وحشت قبری، آه آه من وحدتی. اون فریادها و ناله ها و جریه های وجود مقدس از سجاد برای ورود به عالم برزخ است. در فشار ابتدایی برزخ است. مساءلت القبر یعنی سؤال در برزخ. سین جین هر انسانی که وارد برزخ میشه باید صورت رو پر کنه. یه پرسش و پاسخ ابتدایی داره. یه فرمهای ابتدایی رو باید پر کنه در برزخ تمام انسان ها پر میکنه. این مساءلت القبر است. این یه فهرست اجمالی است از اون چه هم کرده است تا پرونده بدون یه اطلاعاتی در اون ضبط بشه تا به نزد احکم الحاکمین در صحنه محاکمه. اینجا محاکمه نیست، این بازداشتگاه موقته، این بازپرسی است، نه دادگاه. دادگاه در قیام قیامت است، یوم یقوم الناس رب العالمین. اما بازپرسی قبل از دادگاهه، بازجویی قبل از دادگاهه، و این برزخ است و این عالم قبر است. مراد این قبر ظاهری نیست، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. ها جهرام دیگر بند ببین یار کجاست. این قبری که میبینید نشان میدن، قبرستانی که نشان میدن، این به تعبیر شاید بتوان گفت این قبر ماست، قبر ما زنده هاست، نه اون مرده. این به خاطر آن است که من تو فراموش نکنیم از اون چه در انتظار ماست، از اون چه ما در پیش داریم غافل نگردیم. و لا اون مرده اونجا نیست، و لا او رفت در عالمی که نام اون عالم عالم برزخ است. گاه سر میزند اگر روح او آزاد باشد، و اگر روح معذب باشد که فرصت بازگشت به قبرستان را هم و اهل خود را هم دیگر ندارد، مطلقا اجازه بازگشت این روح ندارد. هنگامی که این روح وارد برزخ میشه، اونگاه القبر اما روضتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. اونجا هر انسانی در برزخ یا یه بهشت کوچکی دارد یا یه جهنم کوچکی دارد. این میشه توضیح حدیث. هر انسانی در برزخ با اعمال خود ای درید پوستین یوسفان گرج برخیزی از این خواب گران. هر انسانی در عالم برزخ با اعمال خود مناسب با شؤونات اعمال خود موقعیتی دارند، یه شرایطی برای او خداوند مهیا میکنند. ابتداعا خداوند کالبدی میدهد به انسان به نام کالبد مثالی. روح انسان مرکبی دارد در برزخ و عالم قبر به نام بدن مثالی. حالا توضیح بدن مثالی رو من اینطور میتونم خدمت عزیزان بگم. شما هنگامی که مقابل آینه میایستید چه در آینه وجود دارد؟ شما هستید در آینه، این شما هستید که منعکس در آینه شدید. تمام حسن شما رو آینه نشان میدهد، تمام عیب شما رو آینه نشان میدهد. اما آیا تعلم و دردم در آینه هست؟ اگر سوزنی به شما بزنن در آینه هست میشه اون سوزن؟ آیا گرسنگی در آینه منعکس میشه؟ آیا سیری در آینه منعکس میشه؟ نه. بدن مثالی مانند تصویر در آینه هست. شما خودتونید، اما بدون این عوارض، بدون این مشکلات، بدون این مسائل، بدون این الگوهای جسمی، اما شما هستید، همون تصویر در آینه هست. خداوند این همان است که شما در عالم خواب میبینید. پدر بزرگوار را، مادر مرحومه را، عزیزانتون را در عالم خواب میبینید. اینها به خواب شما میان، اینها بدن مثالی است که شما میبینید، روح اینها نیست. این بدن مثالی اینهاست که با همان ارواحشون به دیدن و زیارت شما میآید. هنگامی که به اونها مرخصی موقت داده میشه، میگن مرخصی این مقدار را برید به دنیا سری بزنید و برگردید. این آدمی است که در انتظار همه ماست. امد تنسلته فاحیه تنسلته. و این عالم ادامه دارد تا قبل از نابودی کره زمین. این عالم ادامه دارد تا زمانی که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. این زمین باید منهدم شود، منظومه شمسی منهدم میشه، اونگاه انقراض عالم به ابتداء قیامت خواهد بود. اونجا برزخ تموم میشه، اونجا عالم برزخ تموم میشه. اشراط الساعه می آید، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت. اونجا تمام اینا که منهدم شد، قیامت آغاز می شود، برزخ به پایان می رسد، در گشوده می شود، بازداشتگاه رها می شوند، تمام زندانیان به سوی حضرت ربانی و سبحانی به قیامت او و محاکمه او حرکت می کنند. این میشه پایان برزخ. نکته ای که اینجا به عنوان تذکر اخلاقی خدمت عزیزان و سروران معظم عرض می کنم، گویا عالم برزخ یه عالمی است که از هیچ کس کاری برای من و شما بر نمی آید. حتی اون شخصیتی که امشب سیاه اون رو به تن دارید در این مجلس نشسته، حتی حسین غنی، حتی جد بزرگوارش پیغمبر خدا. فرمودن شیعیان به پیروان ما بدانید در برزخ از ما کاری بر نمی آید، اگر شفاعتیست و اگر وساطتیست وعده من به شما قیامت، ما در قیامت می توانیم به درد شما برسیم، اما برزخ خودتون و اعمالتون. هر کاری دارید، هر فکری دارید برای برزختون الان بکنید، این که دستت می رسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. الان خودتان می توانید، فرصت دارید برزختون رو شکلش رو عوض کنید. آقا صادق مصدق گفته است القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. قبر شما یعنی برزخ هر کدام از من و تو، ای عزیز من، برزخ هر کدام از من و شما یا یه باقیست از بساطین بهشت یا حفریست پر آتش از عذاب جهنم. کدام رو انتخاب کردید و کدام قدم رو برمیدارید؟ این چیزیست که لابد ندارد. فرمود شفاعت ما خاندان، این روایات مکرر داریم، شفاعت ما خاندان محدوده اون و چارچوب و قانونی اون قیامت است، نه برزخ. برزخ خود انسانها خواهند بود و اعمالشون. از اون ساعتی که انسان رو وارد قبر میکنند، همین جسم وارد قبر میشه، روح هم دیگه میره وارد اون پیش و خمهای ورودیه به برزخ. حالا یک کسی رو با 1000 سال فاصله، یک کسی رو با 100 سال زمان اجازه ورود برزخ میدن، یک کسی رو ساعت اول پذیرایی در برزخ میکنن. این بستگی به کیفیت عمل و زندگی داره که چه مقدار فقط ورودی به برزخ طول بکشد، ورودی به عالم قبر، اون فشارها و اون زیغا و منگنه های ورودی رو برای ما روا کنه. خدایا به عظمت و جلالتت و به عظمت وجود و مقدس علی ابن الله الحسین، این عوالم صعب و سنگینی که ما در پیش داریم بر ما و بر جمیع شیعیان مؤمن حسین ابن علی آسان و سهل بفرما. دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق کلام خودت روشن بگردان. فرمود کیفت اکفرون بالله، چگونه شما کفر به خدا میبردید؟ فکنتم امواتن، شما نبودید، معدوم بودید، فاحیاکم، شما رو زنده کردیم، حیات به شما دادیم، ثم یمیتکم، اونگاه شما رو میمیرانیم، ثم یحییکم، زندتون میکنیم در برزخ، میمیرانیم، ثم الیه ترجعون، اونگاه به سوی خداوند متعال رجوع دارید. که این ثم الیه یرجعون مسئله قیامت است. بحث بسیار ناتمام مانده خدمت سروران عزیز. ثم یمیتکم یکی از زیباترین و عالیترین مطالبی که در قرآن وجود دارد عزیزان، از بابرکتترین پیامدها و پیامهای مکتب حسین ابن علی در عاشورا و در حرکت به انقلاب حسینی مسئله مرگ است. هیچ متخصصی چون حسین ابن علی نتوانست حقیقت مرگ رو نشان بدهد و تشریح کند و زیبایی و حلاوت اون رو برای انسان ها نشان بدهد، هیچ کسی مانند حسین مرگ رو نشناخته است. پدر بزرگوارش در خطبه 149 نهج البلاغه فرمود و کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر ابا الله الا اخفاح. چه بسیار شب و روز من در مسئله مرگ، امیر المؤمنین میگوید چه بسیار شب و روز من در مسئله مرگ فکر کردم و در حقیقت مرگ فکر کردم، اما دیدم خدا پنهان کرده از حقایق امر مرگ را. علم مخزون حیات، علم مخزون از علوم مخزون الهی حقایق مرگ و عظمتی است. با شکوه ترین صحنه از دیدگاه بزرگانی چون علی ابن ابی طالب مسئله مرگ است. والله ابن ابی طالب به خدا سوگند پسر ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد از فرزند پستان مادر، از کودک پستان مادر. انگامی که مقابل هر ایستاده است اف بالموت تخبفنی، تو به چی میخوایی ما را بترسانی هر؟ پایان کار تو مرگ است، همین مرگ. انگامی که پیش از ظهر عاشورا سخن میگوید صبرن یا بن الکلام فما الموت الا غندره، بزرگان هاشمیون، عزیزان، سرداران سپاه من، مرگ نیست مگر پلی. مرگ ماهیت خارجی ندارد، مرگ خود چیزی نیست، فقط پلی است که موجب انتقال میگردد از این مهنت کده و قمخانه قمبار. فرمود به سوی جنان واسعه و نعمت دائمه الهی. فرمود عزیزان من، این اولین صحبتی بود که از صبح عاشورا با صفا خودشون کردن. فرمودن عزیزان من بدانید بدانید مرگ برای شما کمن ینتقل من سجن الی قصر. مرگ نیست برای شما مگر مانند اون کسی که از یک زندان انفرادی با اعمال شاقتر رهاش میکنن و وارد یک قصر بزرگ منیعش میکنن. و نیست مرگ برای دشمنان شما مگر مانند انتقال از یک قصر منیع به یک زندان انفرادی با اعمال شاقتر. بعد فرمود مرگ پس بنابراین جسر است، پل است، حال یا پل از زندان به رهایی یا از رهایی به زندان. مرگ چیزی نیست جز پل. هر کسی مرگ خود رو خود تعیین میکند. مرگ هر کسی مطابق با شونات اوست. مرگ هر کسی مقابل با اعتقادات اوست. نوع مرگ را اعمال ما تعیین میکند. عزیزان اینها لازم است متفکرین ما در حقیقت مرگ در عاشورا بپردازند و استفاده کنند از کلمات زیبای حسین بن علی در شکافتن این پدیده و این مسئله عجیب آفرینش، سنتی که در تمام هستی جاری و ساقی است. آسمان میمیرد، زمین میمیرد، گیاه میمیرد، نبات میمیرد، حیوان میمیرد، ملائکه میمیرند و انسان میمیرد. این چه سنتی است که خدا سنتی دین گستردگی ندارد و در انتظار تمام وجود و هستی است. مسئله مرگ دردی است بزرگ که خدا این درد رو باز کرده است و از این تعبیر میشود گاه به افضل تحفت المؤمن الموت، بهترین کادویی که خدا به یک مؤمن میدهد مرگ است. من و تو اگر میخواهیم به کسی ناسزا بگوییم میگوییم مرگ بر تو. ما مرگ را ناسزا میدانیم. ما نسبت به مرگ اونچنان حراس داریم که اگر مرگ نباشه موی سر ما سفید نمیشه. سپیدی موی ما از ترس مرگ است. خوش از اوم دریغا که جاودانی نیست. این در تفکر انسان هاست. اینا مرگ را هادم اللذات می دانند، قاطع الاحبا می دانند، مرگ دوستی ها را جدا می کند، مرگ لذت ها را می برد. اما بزرگان و صاحبان حقه این مکتب، اونها که مرگ رو شناختند، اونها که دانستند اگر مرگ نمی بود خلقت با آفرینش معنا نداشت. آفرینش خدا بستگی به مرگ دارد. چون مرگ رو شناختند، حوادث بعد از مرگ رو می دانند، حالات بعد از مرگ رو میشناسن، لذا چنین دیدگاهی به این مسئله دارن. عرض کردم بحث خدمت عزیزان و سروران معظم ناتمام ما. خوب توجه دارید ما داریم دوازده شبی که خدمت سروران معظم صحبت کردیم و در این محفل سخن گفتیم، آیات سوره مبارکه بقره مطرح شد. اینها آیاتی بود که ما در طول سال در طی شبهای پنج شنبه در همین محفل محترم و در همین مکان خب در خدمت اکثریت آیان هستیم. در طول سال در شبهای پنج شنبه ما همینجا سوره مبارکه رو، سوره مبارکه بقره رو بعد از هم شروع کرده بودیم. دیگه این شبها هم گفتیم ادامه همین بحث باشد، لذا سوره بقره ادامه پیدا کرد و انشاءالله از شب پنج شنبه آینده، چهار شنبه شب آینده، باز ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو در همین محفل محترم خدمت عزیزان ادامه خواهیم داد. خب شب ختم این محفل به لحاظ این که عزیزان زیاد سوال فرمودند ولو اینکه کارت ها توضیح شدند، اما از فردا شب دهه آینده رو به اصطلاح 9 شب 10 شب، از فردا شب همین ساعت 9:30 خدمت عزیزان در خیابان احمدآباد سیمتری دوم ابوذر، انتهای ابوذر 5، در خدمت خواهران و برادران عزیز خواهیم بود و سوره نوعی رو اونجا آغاز می کنیم که بتوانیم در اون شبه ها به جایی برسانیم انشاءالله. صلواتی را بفرمایید. خب چه بگیم امشب شب ختم این محفل و شب 12 هم ماه محرم از روز 11 هم چه بگیم خدمت عزیزان؟ کجای مسئله رو باز بکنیم؟ یه ظاهرن مصیبت امروز اینه که وقتی عمر سعد علیه اللعنه امروز سر نهتش رو از خواب برداشت، اولین دستوری که داد این بود که بیایید تمام کشته ها و جنازه های کوفیان رو پیدا کنید، بر اینها نماز بخوانید و اینها را دفن کنید، بر اینها نماز بخوانید. با کشته شدگان سپاه حسین بن علی چه بکنیم؟ اونها که خرج و اندین رسول الله، اونها که از دین پیغمبر خارج شدن، اونها که نباید بهشون نماز بخونیم؟ با
حسین ابن علی چه کنیم؟ با حسین هم همینطور. ان الحسین خرج عن دین جده، حسین که از دین جدش خارج شده، او که مسلمان نیست که بر او نماز بخونه. این جنازه ها بر روی خاک افتاده است، جنازه هایی که اینها سر در تن ندارد، همون بعد از ظهر دهم سرها اولا جدا کردن که دادن تقسیم کرد بین قبائل که هر کدام چند سر ببرید برای امیر عبیدالله زیاد تا جوایز بیشتری بگیرید. این بدن های بدون سر بر روی زمین افتاده است و